بازار رو بازار تهران بدونیم.
بله.
و کل ایران رو تهران بدونیم.
درست.
در بسیاری جاهایی که در واقع از تهران دورن به شکل‌های دیگر که سنتی هستش اونو عمل می‌کنند.
درسته. یعنی در حقیقت شما فرهنگ شفاهی رو جایگزین فرهنگ رسانه می‌کنید در مناطقی که دور از تهران هست.
ببین فرهنگ شفاهی یک مفهوم بسیار بسیار
کلانی
هست. ما فرهنگ رسانه یه چیز دیگری. من در برابر فرهنگ شفاهی فرهنگ مکتوب رو در نظر میگیرم.
درست.
میگویم که در واقع در جامعه‌ای که فرهنگ شفاهی در اونجا حاکم باشه، در واقع این ارتباطات میان فردی و ارتباطات شفاهی در واقع اونجا خیلی نقش اساسی دارن تا رسانه ها.
آقای دکتر، با توجه به صحبتی که در حوزه سرمایه‌داری و بازار کردید در ارتباط با رسانه، رسانه‌ای که در خدمت سرمایه‌داری نباشه چطوری میتونه با بازارها تعامل بکنه؟
ببینید رسانه چه در خدمت سرمایه‌داری باشد یا نباشد، رسانه در خدمت بازار هست.
درست.
یعنی اصلا خود رسانه زاده سرمایه‌داری هستش.
بله.
دقیقا وقتی خودش زاده سرمایه‌داری نمیتونیم اینو از اون جدا کنیم، ولی با این حال چه باشه چه نباشه در خدمت بازاره. چرا؟
درست.
چون از بازار در واقع این پول میگیره، از بازار در واقع تغذیه میکنه تا سر حال و سر زنده باشه. اگر بازار به این کمک نکنه، در قالب آگهی‌های بازرگانی به این کمک نکنه، رسانه نمیره ادامه حیات بده.
درست.
شما یک رسانه رو در نظر بگیرید، این رسانه کلی کادر داره، کلی نیروی انسانی داره، کلی در واقع هزینه داره. این هزینه ها از کجا تامین میشه؟ الان شما مطبوعات ما رو نگاه کنید، مطبوعات ما الان دیگه تیراژ بسیار افت کرده. الان مطبوعات ما با 200 نسخه 500 نسخه داره منتشر میشن. این کجا میتونه روی بازار تاثیر بذاره؟ علارغم اینکه تیراژ پایین هستش، ولی وابستگی شدیدی به
بازار داره.
چه بازار داره بهش در قالب آگهی پول میده. اما اگرچه دیگه تیراژ، یعنی یکی از اصول بازار این هستش که در واقع آگهی های خودش رو به مطبوعاتی بده که در اونجا در واقع تیراژ بالا باشه. اگرچه تو مطبوعات ما تیراژ پایینه، ولی با این حال هر از گاهی هم در واقع از طریق رابطه، از طریق رانتی فلانی در واقع توانستن این آگهی رو بگیرن. به طور کلی میخوام بگم که در کشور ما باید به شکل دیگری این رابطه بازار و رسانه رو تحلیل بکنیم. نمیتونیم آنطور که در نظام های سرمایه‌داری کشورهای غربی دارن تحلیل بکنیم. اونجا اصلا فضا فرق کنه، اونجا اصلا شرایط رسانه شرایط بازار فرق کنه، در کشور ما اصلا به شکل دیگری هستش.
درست. یه مقداری میتونید در مورد این طریقی که میفرمایید صحبت بکنید؟
بله. مثلا ببین شما نگاه کنید، فرضاً در جامعه فرانسه بلد. اکثر مردم نیازهای خودشون رو از طریق مطالعه کردن و بررسی کردن در واقع تعمیم میکنن. یعنی مثلا میخوان یک کالایی رو بخرن، مطالعه میکنن، ابعادش رو جستجو میکنن، میکاون ببینن کدام مثلا موضوع خوب هستش،
مقایسه میکنن.
خب بله. یعنی اونا مصرف گرایی رو در واقع، حالا حداقل من فرانسه رو دارم مثال میزنم، بله. اونجا در واقع از طریق مطبوعات مکتوب، به خصوص در واقع مجله ها اینا،
هنوزم آقای دکتر،
بله هنوزم اونجا،
بله.
تا اینکه بیشتر تلویزیون باشه، تلویزیون بر اونها تأثیر بذاره.
از طریق مطبوعات محلی دیگه.
ببین مطبوعات محلی هست، مطبوعات ملی هست، خب مجلات تخصصی هستش، خب.
درست.
مثلا من یک مثال ساده برات میذارم. مثلا در فرانسه چون در واقع مسائل باغداری و باغبانی خیلی زیاده،
هم کشاورزی.
آره. مثلا ابزار آلات باغبانی و کشاورزی اینا رو میرن از مجلات تخصص پیدا میکنن.
آها.
دقت بکنید.
درسته که ما در ایران ممکنه که بریم در بازار بورسش و به صورت حضوری اون رو
حضوری یا بس. مثلا همین به اصطلاح ما همینجوری تصادفی مثلا درست. بریم اونجا یه چیز رو بگیریم و بخریم و بیاییم، یا مثلا همسایه ما بیاد به ما یه چیزی بگه من این رفتم مثلا فلان قد خریدم، اینم سر تحت تاثیر اون قرار بگیره و بره بگیره.
درست.
اونجا قشنگ میرن در واقع اینا رو جستجو کنن.
یعنی اطلاع رسانی از طریق امر مکتوب صورت میگیره،
اطلاع رسانی
به خصوص در مطبوعات محلی و ملی.
تخصص گرایی، ببین تخصص بازار امروز تخصص گرا شده. یعنی هر کسی هر شیء رو که لازم داره میره مجله مربوط به اون رو میگیره.
درست.
مثلا دنبال میکنه و در واقع اون شیء مورد نظر یا اون سوژه مورد نظرش رو در واقع میده،
حتی اگر که فضای مجازی رو هم داشته باشه.
ممکنه از طریق فضای مجازی، از طریق اینترنت در واقع خریدش رو انجام بده.
درست.
اما اکثرا راجع به یک موضوع
رسانه مکتوبه،
مکتوب تخصصی. تخصصی خیلی مهمه.
در ایران چگونه است آقای دکتر؟
نه تو ایران ما چون فرهنگ شفاهی حاکم هستش،
بله.
ما دهان به دهان در واقع اطلاعات رو میدیم.
درست.
یعنی ما اصلا به مطبوعات مکتوب و مطبوعات تخصصی و رسانه‌های تخصصی در واقع
حتی اگر در فضای مجازی هم ما ورود پیدا بکنیم، بر اساس یک شنیده ای است که به اونجا رجوع کردیم.
بله. مثلا همین شما نگاه کنیم، هم به رسانه‌های مثلا فضای مجازی نگاه کنید، مثلا پیج های تخصصی که وجود دارد.
درست.
فقط کافی شما به این کامنت هاش نگاه کنید. در
بله.
کامنت هاش مثلا به جای که طرف
نظرات.
نظرات تخصصی خودش رو بیاد، اونو به تمسخر میگیره.
درست.
جوک میسازه. چرا؟ چون
امر تجربه نشده ای است.
آفرین. بله.
دقیقاً. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. تغییر ارزش‌ها در بازار مولود چه نوع از رسانه‌هاییه؟
کدام ارزش‌ها؟
ارزش‌هایی که ما در جامعهمون داریم، حالا ارزش‌های آرمانی ما باشه، ارزش‌های اخلاقی ما میتونه باشه، ارزش‌هایی که در راستای نظام جمهوری اسلامی تعریف میشه.
ارزش چون خودش یک مفهوم بسیار کلی هستش.
بله، گسترده.
بس بنابراین بازار، ببین به نظر من بازار میتواند ارزش‌های مصرفی ما رو تعیین بکنه.
درست.
بس یعنی در واقع ما مثلا وقتی به بازار میریم بر اساس اون نیازهای و سبک زندگی خودمون میتونیم اون ارزشایی رو که در واقع بازار به ما القا میکنه اون رو بپذیریم.
درست.
ولی بازار نمیتونه همه ارزش ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده. حالا ببین من وقتی میگم بازار فقط بازار پارچه باشه.
درست.
ولی هزاران نوع ما بازار داریم، بازار دارو داریم، کشاورزی داریم، بازار آهنگری داریم، بازار مسگری داریم، بازارهای مختلف داریم. هر کدام از اینها ارزش‌های خاص خودشون داره. بس نمیتونیم بگیم بازار میاد تمام ارزش‌ها رو بر ما اعمال میکنه. هر بازار میتواند یک ارزش خاص رو به ما القا بکنه. مثلا بازاری که شما میرید در واقع کوزه‌گری هستش، کاسه سازی هستش، موکس در واقع اون ارزش‌های سنتی ما رو مثلا به ما
مثل لاله‌جین همدان.
آفرین، مثل لاله‌جین همدان. بس ما بایستی وقتی صحبت میاد ارزش‌ها در بازار، یعنی درسته. هر بازار میتواند یک بخشی از اون ارزش‌ها رو به ما القا بکنه.
فکر کنم این یه نکته بسیار مهم و طلایی بود که داره تو رادیو اقتصاد مطرح میشه که هر بازاری میتواند یک ارزشی رو در جامعه حالا یا القا بکنه یا ارزش پذیری از جامعه داشته باشه. آقای دکتر، کدام رسانه بیشترین تأثیر رو در این انتقال و القای ارزش داره؟
ببین ما نمیتونیم بگیم کدام رسانه، ما بسیار بگیم کدام مخاطب در کدام در بازار داره قدم میزنه و از کدام رسانه استفاده. اگر ما مخاطب رو بشناسیم آنگاه میتوانیم بگیم کدام رسانه. تا زمانی که ما مخاطب رو نشناسیم و نیازهای مخاطب رو نشناسیم نمیتوانیم نوع رسانش رو تعیین کنیم.
حالا انشالله در بخش بعدی در خصوص مخاطب هم یه مقداری صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب، تشکر از حضرت عالی جناب آقای دکتر عباس اسدی عزیز. همراهان ارجمند با قیصریه همراه باشید. شما شنونده قیصریه هستید. امروز پرداختیم به موضوع بازار و رسانه با حضور جناب آقای دکتر عباس اسدی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی. جناب آقای دکتر اسدی، در بخش پیشین حضرت عالی در خصوص مخاطب صحبت کردیم، مخاطبی که در برابر رسانه قرار میگیره و از اون تأثیر میگیره برای انتخاب در بازار. یه قدری در مورد این مخاطب با ما صحبت میکنید؟
بله. ببینید ما اولا که باید ببینیم که این مخاطب ما کی هست. ما گاهی اوقات مخاطب رو از منظر جنسیتی تقسیم میکنیم، مثلا
درست.
مخاطب زنان و مردان. گاهی اوقات مخاطب رو از لحاظ سنی تقسیم بندی میکنیم،
وابسته به پایگاه های اجتماعیشون، میزان درآمدشون، شغلشون و جنسیت، نوع مذهب حتی میتواند اینها تعریف
بله. بشه. پس وقتی ما این مخاطب رو به این طریق در واقع شناختیم، اون زمان هستش که ما میتوانیم بگوییم که ایشون چه نیازهایی دارد یا ایشون به دنبال چه نیازهایی هستش. اگر نیازهای مربون رو در واقع شناختیم، آنگاه می توانیم بگیم این بازار برای این مناسب است. مثلا فرض کنید بازاری که در واقع محصولات مربوط به بانوان رو می فروشه،
بله.
خب پس باعث رسانه مربوط به اینم به وجود بیاد.
درست.
رسانه مربوط به اینم روی این موضوع باعث خیلی مثلا صحبت بکنه، تبلیغ بکنه و
آیا تو ما در ایران این تخصص گرایی رسانه در مورد بازار
نه.
داریم؟
نداریم، نداریم متأسفانه.
یعنی شما الان به عنوان یک راهکار ارائه میکنید این بحث رو یا نه؟
مثلا ما الان یک شبکه کالا داریم، شبکه ایران کالا داریم که مخصوص بازاره. البته من حالا روی
درست.
نمیخوام صحبت کنم چون انتقاد دارم. ولی من منظورم این است که اگر ما میخوایم در زمینه بازار در ایران موفق باشیم، باید رسانه‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف که مورد نیاز مردم هستش
درست.
به وجود بیاد. متأسفانه چون در جامعه ما فرهنگ شفاهی حاکم هستش، رسانه‌های مکتوب جوابگو نیست.
درست.
رسانه‌های سنتی هم جوابگو نیستن.
بله.
چون که مردم در واقع امروز در واقع ورود پیدا کردن به فضای مجازی. چرا؟ چون فضای مجازی هم در واقع همون فرهنگ شفاهی حاکم استش.
درست.
و مردم حاضر نیستن مطالعه بکنن، حاضر نیستن کتاب بخونن.
درست.
وقتی کتاب نمیخونن، مطالعه نمیکنن، به فرهنگ مکتب روی نمیآورن. اینها نمیتوانن در واقع رسانه‌های دیگر که نزدیک به فرهنگ مکتب است در واقع نیازهای بازاری خودشون رو تامین کنن. به نظر من راهکار این هستش که ما بتوانیم اون تخصصگرایی رو در بازار و رسانه به وجود بیاریم.
یعنی هر بازار یک رسانه تخصصی خودشو داشته باشه تا بازنمایی امر
محصولات یا خدمات خودش. نه که هر بازاری برای یعنی اینکه طوری باشه مردم هر نیازی که در واقع داشتن بتوانن به رسانه مخصوص به اون نیاز رجوع کنن.
بلو صنفی باشه.
صنفی باشه. مثلا راجع به آچار و پیشوشی غیره.
درست.
یعنی در این زمینه ما باید رسانه مخصوص داشته باشیم. طرف بیاد انواع اقسام پیشوشی رو ببینه و بعد بره انتخاب کنه و بخره.
عجب راهکار خوب و دقیق بود آقای دکتر. باز هم امروز به یک راهکار دیگه در قیصریه رسیدیم که میتوانیم از همین تریبون به صاحبان رسانه از جمله صدا و سیما، رسانه‌های سنتی و حتی مدرن بازگو کنیم که چنین راهکاری جاش در ایران خالیه و کارشناس محترم برنامه ما جناب آقای دکتر اسدی به این موضوع سخت علاقمند هستن و پافشاری میکنن که این اتفاق بیفته. آقای دکتر، حالا بحث از این بازارها و رسانه‌ها که کردیم، شما در ایران کدوم یک از این بازارها رو رسانه پذیرتر میدونید؟
همه بازار. فقط یه نکته هم یادم باشه، ما از رسانه‌های محلی و بازارهای محلی نباید غافل باشیم.
درست.
بسیاری از اشیا و اجناس در بازارهای محلی وجود دارند که در بازارهای مرکزی شهر وجود ندارند.
درست.
بله، اون رسانه‌های محلی اونجا میتونن به نحو احسن اونجا ورود پیدا کنن،
پوشش بدن،
تخصص پوشش بدن و در واقع دیگران رو آگاه بکنن، که متأسفانه در جامعه ما این موضوع مخفول قرار گرفته و کسی به این توجه نمی‌کنه.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر، یه بار دیگه می‌خوام این گزاره رو با هم دیگه ترمیم بکنیم با توجه به اینکه نظرات بسیار متعددی رو مطرح فرمودید. آیا بازار بدون رسانه میتونه به حیات خودش به این شکل ادامه بده؟
بازار میتواند بدون رسانه به حیات خودش ادامه بدهد، اما با قدرت بسیار بسیار ضعیف.
درست.
یعنی در واقع لاک پوشی میتونه جلو بره.
درست.
اما این رسانه هستش که میتواند به بازار این قدرت رو بده که مثل خرگوش در واقع بدوه. یعنی در واقع این بازار میتواند از ظرفیت های رسانه استفاده بکنه برای استفاده از سایر فرصت ها و ظرفیت های جامعه. اگر بازار به رسانه پشت بکنه و یا از ظرفیت‌های رسانه استفاده نکنه، اگرچه میتونه ادامه حیات بده، ولی نمیتونه در دنیای جهانی شده در واقع برای خودش برندی باشه، برای خودش بروبیای داشته باشه.
درسته. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر عباس اسدی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی. مطالب خوبی رو بیان فرمودید. امیدوارم که این مطالب مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. بعد از شنیدن یک فاصله کوتاه، همچنان در خدمت شما شنوندگان فرهیخته قیصریه خواهیم بود. همچنان با قیصریه همراه لحظات ارزشمند شما هستیم. شما میتونید برای ارائه نظرات و پیشنهاداتتون نسبت به قیصریه از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30,000-3637 ما رو از ایده ها و دیدگاه های ارزشمند و سازندتون مطلع کنید و به ما بگید که به چه موضوعاتی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید و دوست دارید که قیصریه به چه چیزهایی بپردازه. جناب دکتر، الگوی مناسب برای بازسازی رابطه بین رسانه و بازار چیه؟
ببینید، من در ایران متاسفانه این الگو رو نمیبینم، الگوی مطلوب رو. چرا؟
درست.
چون که این دوتا همدیگر رو قبول نمیکنند، قبول ندارن.
درست.
وقتی این دوتا همدیگر رو قبول نکنن، نمیشه الگوی مناسب و مفید برای اینا ارائه کرد.
درست.
اما به نظر من باید، اگر امکان پذیر باشه در جامعه ما، باید شرایط فراهم بشه که مدیران رسانه ها و در واقع صاحبان رسانه ها بتوانند یک انجمنی رو تشکیل بدند، یک مجمعی رو تشکیل بدند که بتوانند با بازار در واقع مراوده داشته باشند، با بازار جلساتی داشته باشند و تنظیم کننده بازار، یعنی هم کالاها و اجناسی که در بازار وجود داره.
درست.
این مدیران رسانه ها در تعیین قیمت گذاری ها و اینا در واقع تاثیرگذار باشند و همینطور اونها بتونن از ظرفیت رسانه برای تبلیغاتشون استفاده کنن. البته این کار خیلی سختی هستش،
یعنی شما میفهمید یک مجمع رسانه و بازار ایجاد بکنه.
آره اینجوری. اما یه نکته دیگه هم هست، اینی که ما وقتی که از بازار داریم صحبت میکنیم نبایستی از اون ارتباطات میان فردی خودمان هم غافل باشیم. به نظر من میشه در اون ارتباطات میان فردی ما که در مساجد، در هیئت ها، در حسینی ها وجود داره، در بلد. جاهای دیگر وجود داره، از این ظرفیت هم استفاده کنیم برای در واقع رونق بخشیدن به بازار
و همبستگی اجتماعی رو افزایش هم... بدیم.
بله کاملا درست. بله. بعضی وقت مثلا میشه نمایشگاه‌هایی رو ایجاد کرد.
درسته.
که در واقع اینا دخیل باشن در برگزاری این نمایشگاه‌ها.
درست.
که کالاهای مثلا کمیاب، کالاهای یا کمتر دسترس که وجود داره، مثلا مردمی که در واقع دسترسی آسان بهش ندارن، اونجا در واقع اینا رو به نمایش گذاشت. یعنی این نمیخوام بگم مثل نمایشگاه‌های بهاره، پاییز و غیره. یه مثال براتون می‌زنم، مثلا الان تو فرانسه شو نگاه کنید.
درست.
در فرانسه ما هر روز هفته تو هر محله یه بازارچه در واقع محلی داریم، یعنی روز داریم بازارچه.
درست.
مثلا بازار مثلا جمعه، بازار شنبه، بازار یک شنبه. مثلا شهرداری میتونه این کار رو انجام بده، مردم که نمیتونن در شرایط فعلی به بازار برن یا در واقع سختشونه، در محله خودشون بتونن این کالا رو خرید بکنن.
درست. بسیار ایده خوبی بود که حالا میتوانند عزیزان شهرداری از این ایده به صورت عمیق‌تر
البته رسانه بتونه اینو تشویقش بکنه،
پشتیبانی کنه. بله آقای دکتر اشاره داشتن به این موضوع که یک مجمعی بین رسانه و بازار ایجاد بشه تا بتوانن سیاست‌گذاری‌های امر رسانه و بازار رو در حوزه قیمت‌گذاری کالا و معرفی محصولات و خدمات داشته باشن. از یک سوی دیگه آمدن و گفتن که علاوه بر رسانه‌ها، این اجتماعات محلی می‌توانند راه انداز یکی از انواع بازارها باشند که دسترسی مردم به اون بازارها سهل و آسان باشه. آقای دکتر، خود بازار آیا یک بستر رسانه‌ای داره یا نه؟
بله، بازار بستر رسانه‌ای داره، چون هر اتفاقی که بازار میفته این بلافاصله در رسانه منعکس میشه. قیمت‌ها بالا میرن، پایین میان، در واقع حتی خشونت اونجا صورت میگیره، دعوایی میشه، زد و خورد میشه، اتفاق عجیب غریب اینجا رخ میده، بلافاصله
آتش سوزی میشه.
اینا بس در رسانه در واقع منعکس میشن. بس در بازار میتونه بستر برای رسانه ها باشه، بستر مفیدی برای یا مطلوب برای رسانه باشه،
چون برای اون مجمعی که فرمودید باید یک امر توجیه پذیر داشته باشیم که الان حضرت علی تایید فرمودید. آیه دکتر، چرا بازارهای سنتی فارغ از هر گونه رسانه‌ای به کارکردهای صحیح اقتصادی خودشون میپردازن؟
ببینه، بازارهای سنتی ما امروز به نظر من تا حدودی معنای خودش رو از دست دادند. چرا؟ چون که ما در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم، جامعه در حال گذار هستیم. از یک طرف رو به سمت صنعتی شدن داریم، از طرف دیگر نمی‌خوایم از سنتی بودن خودمون در واقع دل بکنیم. و این باعث شده که بازارهای سنتی ما تا حدودی در واقع معنای خودش رو از دست بدن. به نظر من امروز باعث رسانه‌ها بتوانند این سنت‌های قدیمی ما رو در واقع زنده نگه دارن و نگذارن که اینا قربانی صنعتی شدن بشن.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر عباس اسدی که امروز مهمان برنامه ما بودند. ایشون عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی هستند. همچنین از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. ادامه قیصریه رو شنونده باشید. همچنان با قیصریه همراه لحظات شما شنوندگان فرهیخته هستیم. این نکته را هم عرض بکنم که بحث بازار و رسانه متفاوت است از بحث بازار و تبلیغات. به همین خاطر از جناب آقای دکتر اسدی همین جای قولی بگیریم که انشالله در یک فرصت دیگه در مورد برنامه بازار و تبلیغات هم ما در خدمتشون باشیم و ایشون دعوت ما رو برای قیصریه بپذیرن.
چشم، انشالله اگر عمر باقی مون در خدمت شما هستم.
با سه افتخار ما هست. آقای دکتر، به عنوان سوالات آخر، عملا رسانه آیا بازار مدرن و سایبری رو به وجود آورده؟
رسانه نمیتونیم بگیم بازار مدرن و سایبر رو به وجود آورده.
درست.
این تکنولوژی های ارتباطی هستش که این رو به وجود آورده. بس بنابراین ما نباید تکنولوژی رو با رسانه در واقع قاطی بکنیم.
بله.
بس این در واقع زیر ساخته تکنولوژی های ارتباطی هستش که این اتفاق رو در واقع رقم زده.
درسته. نوع نیازهای ما چگونه آقای دکتر؟ آیا نیازهای ما رسانه رو تحریک یا اغوا کرده که بازارهای جدید رو برای ما خلق کنن؟
هم بله هم نه.
درست.
هم نیازهای ما باعث میشه که رسانه ها بهش توجهشون بدن، از طرف دیگه رسانه خودشون نیاز سازن.
بله.
یعنی رسانه میان عمدن یک کالاهایی رو در تبلیغ میکنند و باعث میشه که در ما یک نیاز کاذب به وجود بیاد.
خب بر همین مبنا آیا بازارسازی نمیکنن رسانه ها؟
چرا بازارسازی میکنن؟ ولی کار همین رسانه که بازارسازی نیستش، ممکن است یک نوع خدمات رسانه باشه، یعنی ارائه خدمات باشه.
برای تامین مالیشون چی آقای دکتر؟ الان خیلی از رسانه ها نیاز به پول دارن، برای تأمین مالیشون میان بازارسازی ایجاد میکنن، یعنی در من مخاطب یا مشتری ذائقه رو
همین رسانه که اینجوریستن. همین رسانه که اینجوریستن، این یه بخشی عظیم از رسانه ها نیاز مالی دارن و در واقع این کار رو انجام میدن، البته بخش زیادی از رسانه.
درست.
ببین ما باید اولا ببینیم که این رسانه ها چگونه تأمین مالی میشند.
آها.
یک بخشش از طریق بازار، یعنی درست. صاحبان آگهی ها هستش، یک بخش از طریق صاحبان قدرت
دولت ها.
بله. ممکن است یک رسانه وابستگی به بازار نداشته باشه ولی وابستگی به قدرت داشته باشه، یعنی دولت ها داشته باشه.
بله.
بعض اونم داره یک نوع بازار سازی میکنه در راستای منافع قدرت.
بله.
این در راستای منافع ثروت داره بازار سازی میکنه. بس این دو تا مقاله متفاوتی هستش و دو تا کانتکست متفاوتی هستش. واسه ما دو تا
ولی خب آید تو با این تفاسیر ما عملا داریم نگاه میکنیم که در هر دو صورت اگر که با پشتوانه قدرت یا با پشتوانه ثروت باشه، در هر دو صورت اینها بازارسازی میکنند.
مونده بازارسازی در چه بین؟ بعضی وقت میگن بازارسازی مثلا ممکن است یک نوع خدمت باشه، خدمت عمومی. مثلا فرضاً یک بیماری مثل کرونا اومده.
بله.
و رسانه داره در واقع مردم رو آگاه میکنه که در واقع چی کار بکنن چی کار نکنن. خب ممکن است خود این موضوع بدون که رسانه بخواد خود این موضوع دامن بزنه به بازار. مثلا وقتی که اون کرونا اوایل اومد.
بله.
مردم برای اینکه ماسک بزنن، رسانه که نمیخواست بگه مردم برن ماسک بخرن، ولی مردم در واقع برای اینکه جلوگیری بکنن از این کرونا ریختن به بازار و ماسک تمام شد.
بله.
یعنی خود به خود یک سری آدما هم اومدن ازش سوء استفاده کردن. بس همیشه ممکن است در واقع دنبال بازارسازی نباشن، ولی یک اتفاق، یک اقدامی به شکل خبر در واقع در رسانه منتشر میشه.
بله.
این خودش دامن بزنه بدون که این عمدی باشه، یعنی ناخواسته باشه. بس ببین ما نمیتونیم همیشه بگیم این بازارسازی میکنه. اگر مثلا فرضاً در یک خبر یک اتفاقی رو مثلا نشون میده، ممکن است عمدی پوشش نباشه، هدف و نیت پوشش نباشه که برن بازارسازی بکنن. اون خبر یک مثلا تحریک رو ایجاد میکنه و باعث میشه که مردم در واقع برن به سمت این کالا.
آیا دکتر به عنوان سال آخر، آیا خبر بیشتر تاثیر میگذاره بر روی مخاطبین که به سمت بازارها بروند یا تبلیغات؟
به مونده کدام در واقع مخاطب، کدام رسانه، کدام خبر و کدام آگهی؟
درست.
اینا هر کدومشون در واقع جایگاه ویژه خاص خودشون رو دارن و بنابراین ما نمی‌تونیم بگیم کدام مثلا خبر یا آگهی، ولی در مجموع
در ایران این چگونه است؟
در ایران این آگهی هستن. آها. آگهی هستن
بیشتر از اخبار خودشون رو
آگهی. بله.
چرا؟
چون
که
24 ساعته ما در عالم آگهی داریم زندگی می‌کنیم، یعنی در تحت تاثیر این آگهی‌ها داریم زندگی می‌کنیم. بس این آگهی هستن که ما رو در واقع کمک می‌کنن، در واقع کمک حالا کاذب می‌کنن که ما بریم به سمت مصرف کالاها و خرید کالاها.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر اسدی عزیز از اینکه پاسخگوی سوالات بنده در قیصریه بودید.
من هم از شما و از شنوندگان محترم این برنامه تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از حضرت عالی. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قیصریه رسیدیم. امید که مطالب امروز مورد استفاده و بهره شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگه و بررسی یک موضوع دیگر از جامعه شناسی بازار، شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
هشتگ خبر.
ساعت 11، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. معرفی متقاضیان وام اجاره به بانک تا 2 هفته دیگر. معاون وزیر